بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. کلام در قسم چهارم اوامر است که آیا موجب اجزا هست یا نیست، و اون اوامر ظاهریه عقلیه است. گاهی هم از اون تعبیر به اوامر خیالیه میشه، یعنی امری در واقع نیست، خیال امر است، نه امر واقعی است نه امر ظاهری، بلکه خیال امر است. و این مخصوص موارد قطع طریقی. انسان یقین پیدا کند به این که امری هست، بله، یقین پیدا کند که امری هست، بعد ثابت بشود که اشتباه کرده، این یقین خطا بوده. آیا این امری که قطع داشت امر خیالی بود، اسمش ظاهری عقلی میگذاریم، آیا این مجزی هست؟ مثال بزنم، هم در شبهات موضوعیه هم در شبهات حکمیه. در شبهات موضوعیه من یقین پیدا کردم الان وقت شده، یا یقین پیدا کردم این طرف قبله است، نماز را به جا آوردم، بعد معلوم شد که نه آقا، این طرف اصلا قبله نبوده، قطع من خطا بوده، بیانی نیست، اصل نیست، اماره نیست، قطعه، قطع پیدا کردم این طرف قبله است. ثم تبین خطا القطع، قطع پیدا کردم وضو دارم، بعد معلوم شد وضو نداشت. اینا شبهات موضوعی است. شبهات حکمی هم مثل این که قطع پیدا کردم به وجوب صلات جمعه، نه به واسطه روایات، نه به واسطه نمیدونم اصل، بلکه به واسطه قطع. مثلا خیال کردم مسئله اجماعیه، بعد معلوم شد من اشتباه کردم، اصلا مسئله اجماعی نیست، اجماع که باعث قطع است، من خیال کردم در مسئله هست، ثم تبین این که مسئله اجماعی نبود. خلاصه این موضوع چهارم از مواضع اجماع اجزا اونجایی است که انسان قطعی پیدا کنه، چه در موضوعات چه در احکام. ثم تبین خطاء القطع، این اسمش اوامر ظاهریه عقلی گذاشتن، اسمش اوامر خیالی هم گذاشتن، واقعش هم خیالیه، امر است. آیا این موجب اجزا هست یا نیست؟ جواب معلوم است، این لا یوجب الاجزا، وجهی برای اجزا نیست. برای اینکه وجوهی که ما برای اجزا قبلا گفتیم اینجا نیست. بعضیا قائل بودن به حکومت ادله اصول بر ادله اجزا و شرایط، مثل مرحوم آخوند دیگه میگو ادله اصول حاکم بر ادله اجزا و شرایط، بنابراین مجزیه. اون شکلی رو که مرحوم آخوند قائل به اجزا بود از این راه بود. خب اینجا که این حرف نیست، اصلی نداریم که حاکم باشه، اصلی وجود نداره که اینجا حاکم باشه. پس اگر از اون طریقی که مرحوم آخوند می‌فرمود وارد بشیم که اینجا نیست، اصل نیست، اینجا قطع. اگر از اون طریقی که مرحوم آقای بروجردی وارد میشو بگیم ادله حجیت امارات و اصول هر دو، ادله حجیت ها ادله حجیت اینا حاکم است. اینجا اماره‌ای نیست، اصلی نیست که ادله حجیت اون حاکم بوده باشد و از این راه اجزا میکنه. و اگر از اون راه سومی که ما عرض میکردیم بگیم اجزا به خاطر این است که جزء لوازم عرفیه است، وقتی مولا امر کرد گفت چنین و چنان بکن، یعنی پذیرفتم این اماره و اصل اشتباه هم باشه پذیرفتم. اینجا اماره و اصلی نیست، امری مولا نکرده که جزء لوازم عرفیش بوده باشه، امری از ناحیه مولا نیست. یا راه چهارمی برای اجزا بود که این رو در تبدل رأی مجتهد میگفتیم اماره رأی مجتهده باشه، رأی مجتهد شامل حالا و بعد میشه، شامل گذشته نمیشود، پس جلو گذشته رو نمیگیره، گذشته باقیست به حجت ثابت و این حجت جدید مال امروز آینده است. اینم مال اونجاییست که یه اماره‌ای باشی، اصلی باشی. خوب ملاحظه کردید ما چهار راه برای اجزا داشتیم. یکی راه مرحوم آخوند بود، حکومت اصول بر ادله اجزا شرایط. یکی راه مرحوم آیت الله بروجردی بود، حکومت ادله حجیت امارات و اصول هر دو بر ادله احکام قبلی اجزا شرایط. سومی اجزا گفتیم جز لوازم عرفیه امر مولاست، مولا وقت میگه این کار بکن یعنی قبول دارم، خطا میکنه قبول دارم. چهارم این بود که بگیم اماره جدید شامل حال و آینده است و شامل گذشته نیست و گذشته بر همون حجت سابق باقیه، و به تعبیر دیگر این اماره جدید از قبیل تبدل حجت به حجت اخرى است. حجتی بوده تا به حال، از حالا تبدل پیدا کرده به حجت دیگری، اما شامل گذشته نمیشه، ولذا گذشته به حال خودش باقی مجزیه. هر کنام از این چهار مبنا رو بگیم که در اجزا عوامل ظاهریه داشتیم، اینجا نیست، معلومه دیگه، اینجا هیچیه از این معانی و از این طرقی که برای اجزا گفتیم در اینجا جاری نیست. بنابراین چرا مجزی بوده باشه؟ شما اشتباه کردید، نماز وقت رو خارج از وقت خوندید، نماز به قبله رو خارج از قبله خوندی، نماز جمعه رو خیال کردی واجب نبود، نماز ظهر واجب بود، یا بلد شما اشتباه کردی، مولا چه مسئولیتی در مقابل اشتباه و خطای شما داره؟ و چرا مجزی بوده باشه؟ حکومتی در اینجا نیست، چیزی نیست. پس واضحه که ادله اجزا شامل قطعی که مخالف واقع است نمی شود و عوامل خیالیه یا عوامل ظاهریه عقلیه لا تجزی. بله بله نه دیگه، نه هیچ همچین لزوم عرفی در اینجا نداره. امارات میگفتیم شارع خودش گفته و میدانست تخلف هم میکنه و اینا، نه اون حجیت قطع به حکم شرع نیست، حجیت قطع به حکم شرع نیست، نه ذاتیه، قطع حجیتش ذاتیه، و الا اگر قطع حجیتش به حکم شرع باشه باید یقین پیدا کنی که شارع یقین رو حجت کرده، نقل کلام به یقین دوم میشه، اون به چه دلیل حجته؟ اونم باید دلیلی قائم بشود در اینکه اون یقین حجته. باز باید یقین پیدا کنیم که یقین بر حجیت، یقین حجته، اصلا صدا نمیاد. مجزی عقلا مجزیه، نه شر عقل، عقل حاکمه به حکم عقل، حجیت ذاتیه عقلیه، حجیت شرعی نداره. امضا نمیتون، نه امضا مخالفت، امضا نمیتون مخالفت حکم عقل بکنه، نه تأکید میتونه، اشاره تأکید برای تأکید کنه حکم عقل را. و لا لا تنالهو، لا تنالهو ید الجعل اثباتن و نفیان، که اول مباسقت گفتند و گفته ای بگذرم. ساکت نباشه، احتیاط نه، نمیتونه بگه قبول دارم، نمیتونه بگه قبول ندارم. عقل رو حکم کرده، شارع هم قبول داره. ولی لا تنالهو ید الجعل، خیلی خوب، این که دیگه لوازم نداره. چیزی که حجیت ذاتی شارع هم قبول داره، این که دیگه لوازم نداره. شارع امضا نکرده، مثل معاملات اگر امضا نکنه کل عدمه. شارع مقدس میتونه ابواب معاملات امضا نکنه، اما شارع نمیتونه قطع امضا نکنه. پس چی امضا کنه اگه قطع امضا نکنه؟ بگذارم. ولی یه مواردی را میشود استثناء کرد که استثناء منقطع است. اینها ما به صورت استثناء میگیم، استثناء متصل نیست، خروج موضوعیه. یکی اون مواردی که داخل در قاعده لاتعاد میشه، اینها مجزیه. شما قطع پیدا بکنید به غیر از اون پنج تا چیز، از صلات چه لاتعاد و صلات الا من خمس، الوقت و القبله و الطهور و رکوع و سجود، غیر از این پنج تا یقین پیدا کردی حمد و خوندی رفتی بکن، یقین پیدا کردی سوره رو خوندی رفتی بکن، اینجا نماز اعاده نداره. چرا؟ لا تو از صلات الا من خمس. شما جاهل مرکب بودید در اینجا و گفتیم لا تو از جاهل مرکب رو شامل می شود. اما این در حقیقت نه از باب اجزای این قطع شماست. اون چیزی که باعث شد نماز شما صحیح باشه، جهل شما به واقع، نه علم شما به خلاف. جاهل لاتعاد میگیردش، جهل باعث شد که نماز شما صحیح باشه. شارع در زمینه جهل لاتعاد حاکم دانسته، اما علم شما به خلاف واقع. شما علم هم نداشتید، غفلت هم داشتید، لاتعاد میگرفتتون. جاهل قاصر هم بودی، لاتعاد میگرفتتون. لازم نیست جاهل مرکب انسان باشه. تعجب. خب این که گفتم اینا مواد استثنائه، اما استثنای منقطعه، خروج موضوعیه، به خاطر همینه. بنابراین یکی از مواردی که استثناء می شود اونجایی که مشمول قاعده لاتعاد بوده باشد. مثلا دومین موردی که استثناء می شود، که باز همون استثناء منقطع خروج موضوعیه، اونجاییست که در زمینه جهل کل مصلحت حاصل بشه و دلیل خاص قائم بشود، یا اگر کل مصلحت هم حاصل نیست مقداری از مصلحت حاصل باشد و بقیه قابل استیفاء نباشد، دلیل خاص قائم بشه. مثل چی؟ مثل قصر اتمام که عوضی انسان بخونه. کسی قصر پیدا کرد به این که وظیفش الان اتمامه، بعدم معلوم شد اشتباه کرده، وظیفه قصر بوده. این نمازی صحیحه یا نه؟ همه میگن صحیحه. اگر یقین پیدا کردی وظیفه اتمامه، خوندی بعدن انکشفه که وظیفه قصر بوده، میگن صحیح. کسی که هیچ مسئله رو ندونه، مسئله هیچ ندونه، خیال میکنه اصلا در سفر اول همه جا باید اتمام کن، سالها هم اتمام کن، بعد معلوم شه نه مسافه باید شکسته بخانه. این میگن نماز صحیحه. و همچنین جهر و اخبات یقین پیدا کردی در نماز مغرب و عشاء باید اخفات بخوانی. خوندی ثم تبین، به این که جهر است، میگن اینا کافیه. بازم کفایت اینها نه به خاطر قطع اشتباه خطای شماست، بلکه به خاطر جهله که در زمینه جهل شارع حکم برداشت، مصلحت حاصل شده یا کلن یا بعضن در زمینه جهل شارع حکمش برداشته. جاهل اگر به جای قصر اتمام بخواند و ها کذا، جاهل اگر به جای جهل بعد اخفات و به جای اخفات جهل، این جهل این حکم داره، نه این علمی که پیدا کردی به خلاف. این خاصیت علم خطایی شمانی، اون خاصیت جهله. بنابراین اجزایی هم که در اینجا هست از باب جهت دیگریست، نه به خاطر اینکه امر ظاهری عقلی مجزیه. سوم هم در اونجایی که قطع موضوعی باشه اونجا مجزیه، ولی خب چون قطع موضوعیه، اگر شارع مقدس گفته من قطع بالقبله فصلاته صحیح، موضوع واقعی قبله نباشه، موضوع واقعی قطع بالقبله باشه. اگر این طور باشه، موضوع واقعی قطع بالقبله باشه، نه خود قبله واقعی، شما هم قطع بکردی پس مجزی، چه خطا باشه، قطع تمام الموضوعه، تمام موضوع، نه جزء الموضوع که واقع هم یه جزء باشه قطع هم یه جزء باشه، نه تمام الموضوع قطع، شما قطع پیدا کرد مجزیه نماز. این نه این است که امر ظاهری داری، امر واقعیت همینه، امر واقعیت این است کسی قطع به قبله داشته باشه کافیه، قبله واقعی شرط نیست، قطع شرط. خطا اصلا معنا نداره، خطا چرا؟ خطایی در موضوع معنی داره، اما حکم واقعیست، خطا در قبله رو اشتباه کردی، ولی حکم الادم و بالقبله کافیه موضوعه. کما اینکه در باب طهارت نجاست همین میگن،
در هر واقعی میگی یه حکم نیست که مساوی در عالم جهان،
بله حکم واقعیش همینه اینجا، حکم واقعیست اکسی حکم واقعی من قطع بالقبله، موضوع قطع بالقبله است، حکم واقعی اینه اصلا، حکم واقعی القبلت الواقعیه نیست، حکم واقعی القطع بالقبله و این حاصل. خب بگذرم، اینا معلومه، واضحه.
جاهل شدیسان
در حصولت جاهل قاصر و مقصر فرده، مقصر چرا؟ مقصر ذات عاد شاملش نمی شود، اما قاصر شاملش می شود. نه باطله، باده کنه. به هر صورت پس خلقص من جمعی ما ذکرنا، این که در مقام رابع یعنی عوامر قطعیه خطا، خطا یا اسمش بذاریم عوامر ظاهری عقلی یا عوامر پنداری و خیالی، اینا مجزی نیست. اون مواردی هم که اجزا هست از قبیل استثنای منقطع است و خروج موضوعیه. موضوع قطع طریقیست، نه قطع موضوعیست. قطع موضوعی اگر مجزی هست حسابش جداست، بس ما در قطع طریقیه. و ها که ازا در اون موارد که لاتعات شامل میشه موضوع جهله، و ها که ازا در اون دو مسئله معروف، مسئله جهر و اخفات و مسئله قصد و اتمام، اونجا هم دلیل خاص قائم شده برای اینکه جهل باعث اجزا میشه، کار به قطع نداره. گذشتی هازا تمام الکلام فی مباحث الاجزا. رفع حکم ظاهری، اون حکم ظاهری شرعیه، ما ولی رفع حکم شرعه، ما لا یعلم شما بحث نکن، این رفع ما لا یعلم، بله رفع چیه؟ توجه نمی کنید، رفعه چیه؟ حکم خداست یا حکم عقله؟ حکم خداست دیگه. این بحث برمیگرده به حکم ظاهری شرعی. ما حکم ظاهری شرعی در مقام سوم گفتیم، حالا حکم ظاهری عقلی داریم میگیم. حدیث رب مربوط به حکم ظاهری شرعی، اصل براعت شرعیه است، کاری به بحث ما نداره. و اما بقیه هنا امورون، این امور رو بحثش کنیم. امر اول درباره این است که اگر کسی در جایی قائل به اجزا بشود، آیا این موجب تصویب می شود یا موجب تصویب نمی شود؟ بعضی از آیون اصلا در اینجا بحث تصویب می شود و نمی شود بحث نکردن، راحت رفتن. مرحوم صاحب کفایه بحث کوتاهی داره، من اجازه بدید بحث ایشون رو بگم، بعد وارد مبحث تصویب میشیم مصطفا انشاءالله. علت همین است که آیون مسئله تصویب و تخته رو آخر جلد دوم در اون اجتهاد و تقلید در اون اواخر بحث اصول مطرح کردن، در حالی که همه جا ما میرسیم هی حوالمون میدن به تصویب. پس بهتر این است اولین جایی که در اصول ما بهش برخورد کردیم به تصویب، حق تصویب رو ادا کنیم، که دیگه هر کجایی میرسیم به بحث تصویب احاله به مجهول نبیم. تصویب معلوم بشه چیه، چرا باطله، کجا باطله، به چه دلیل باطله. و در باب تسلیم متاسفانه در اصول ما اشتباه زیادی واقع شده و کلمات اهل سنت دیده نشده. با تسلیم رو طبق منابع اونها بحث کنیم و تسلیم باطل و غیر باطل ببینیم چیه. دیگه هر کجایی میرسیم تسلیم چهار روز دیگه در باب زن مسئله تسلیمی، در بعض جای دیگه مسئله تسلیمی، این تسلیم ببینیم چیه. ولی زمان ما اون بحثی که باز آخر اجتهاد و تقلید کرد اینجا میاریم مصطفی انشاءالله بحث میکنیم تا معلوم بشود چیه. حالا من اول میرم سراغ کلام مرحوم آخون، کلام ایشون رو بگم، بعد بریم سراغ بحث های تصویر. مرحوم آخون خلاصه کلامش این است، میگه تصویب عقیده ایشون، من میگم ما عقیده من نیست، ایشون میگه تصویب خلو الواقع عن الحکم، بگیم واقعه خالی از حکمه، در نفس الامر احکام الهیه نیست، ول احکام تابع للامارات ول اصول. خداوند یه حکم ثابتی در واقع نداره، لیس لله تعالی حکما ثابتا فی الواقع، و اینما تدور الاحکام مدار الامارات والاصول، هرچه معدای اماره و اصوله خدا و طبقش حکم قرار میده. بنابراین ریشه تصویب خلو الواقع عن الحکم و تبعیت حکم الهی از امارات و اصوله. معنیش این از حکم الهی سیاله نه ثابت، سیالان داره، همچین هنگام با آراء مجتهدی یه حکم ثابتی در واقع نیست. نه تسلیم اینه، نه ما، این عقیده خودشون حکم ثابته، ایشون منکر تسلیمه. اجازه بدید من هنوز بیان نکردم، عرضش تمام نکردم، اون منکر تصویبه. بعد اجازه بدید تصویب این شد. حالا اگر ما قائل شدیم که لله فی کل واقعتن حکمون، حالا خواه این حکم انشائی باشه خواه فعلی باشه، اجازه بدید من شرح ندارم، دارم میگم دارم شرح میدم دیگه، شما میگید که تحصیل حاصل رو هم محال نمیده، من دارم شرح میدم، شما میگید شرح بده، خودم شرح میدم. اما اگر ما قائل شدیم که در متن واقعی یک حکم ثابت الهی هست که جاهل و عالم در آن مشترکن، این دیگه تصویب لازم نمیاد، تسلیم آن است که واقع تویی از حکم باشد. اما اگر واقع دارای حکم بوده باشد این تسلیم نیست. واقع دارای حکمی باشه این تسلیم نیست. حالا مرحوم آقای آخوند در کفایه می فرماید ماهایی که قائل به اجزا بودیم منکر حکم واقعی نیستیم، ما میگیم در واقع حکم هست، اماره قائم برش شده. این بهترین دلیل این که اماره قائم بر حکم واقعی میشه، اصل قائم بر اون میشه، منتها اگر به واقع اصابت کرد حکم واقعی فعلیت پیدا میکنه، اگر به واقع اصابت نکرد حکم واقعی در شأنیت خودش میماند و فعلی نمیشود. پس ما یعنی مرحوم صاحب کفایه علا کل حال معتقد به حکم واقعی ثابتی است. ما حکم الهی را سیال و جوار نمیدونیم بگیم به اثر آراء مجتهدین یتلون یتغیر، نه، ما قائل به حکم ثابته فی الواقعیم فی علم اللهی، در هر واقعی میگیم یه حکم الهی است. منتها از ذهن خارج نیست، یا امارات اصول ما بهش میرسد یسیر و فعلی، یا امارات اصول ما نمیرسد یکون و شعنی. پس ما علا کل حال یه حکم قائلیم، یا شعنی یا فعلی، در واقع هست ثابت لا تغییر. ما حال دیگه نمیشه متهم کرده تسلیم به. ما که قائل به اجزا شدیم ممکن احکام واقعی شدیم، نه، ما میگیم حکم واقعی هست، اعمال ما خطا کرده، اصل ما خطا کرده، حکم واقعی در حد شأنیت مونده و مرحله فعلیت نرسیده، پس چرا مجزیه؟ چرا مجزیه؟ سببیت نگفتیم. چرا مجزیه؟ گفتیم علتش این است که مصلحت حاصل شده فی علم الله، یا قسمتی از مصلحت حاصل شده بقیهش غیر قابل استیفائه، یا به عقیده بنده احتمال سوم این است که ما مانعی داریم، مقصدی لازم میاد اگر دوباره بخواییم سراغ واقع بریم. شاره به خاطر مفسده گفته دوباره نماز نخون، سه بار نماز نخون، چهار بار نماز نخون، پس یا تمام مصلحت واقع حاصل شده یا بعضش حاصل شده و بعضی غیر قابل استیفائه، یا اگر هیچ شما حاصل نشده مفسده ای وجود دارد برای این که بخواهیم بریم تفصیل واقع کنیم. درده فرمید. خب پس ما منکر نبودیم احکام الهیه واقعیه رو، کی منکر بود احکام الهیه واقعیه رو؟ پس تسلیمی لازم نمیاد.
واقع چطور شد؟
واقع به حد شعنیت واقعی موند.
تسلیم شده
نه؟ اما نه، اماره ما تخلف از واقع کرد، اصل ما تخلف از واقع کرد، واقع به مرحله شعنیت باقی ماند، به فعلیت نرسید واقع، ولی در واقع حکم ثابتی هست منهای علم و جهل ما. ان لله تعالی فی کل واقعت حکما یشترک فیه العالم و الجاهل. خدا در هر واقعی حکم دارد که عالم و جاهل در آن شریکند. قد یکون هذا الحکم فعلیا در اون جایی که اماره بهش برسه، و قد یکون شعنیا در اون جایی که اماره تخلف بکنی.
چرا قضاوت نباشه؟
گفتم نیگه علتش این است که یا مصلحت حاصل شده کلن یا بعضن یا مانعی از تحصیله. بعضی و بعضی بقیه قابل تدارک نیست، همون بحثایی که در امر استراری زدیم در مقام ثبوت تصویراتی داشتیم در امر استراری، همون ها اینجا تکرار میشه. این اجازه بدیم، این خلاصه کلام مرحوم آخوند. من در اینجا
تصویر نمیشه بعضیش به دست مده، چرا باید
بقیهش قابل استیفا نیست؟ مثل این است که شما آب غیر گوارا خوردی دیگه نمیتوانی آب گوارا بخوری. بعض مصلحت حاصل شد. شما مثل یه زود فراموش میکنید ده سال گذشته رو، نسیان کردید. این بحث رو اینجا نباید، این بحث رو باید در امر اضطراری وقتی که ما انهای مقام ثبوت رو میگفتیم، گاهی مصلحت قابل استیفا هست، گاهی قابل، اونجا باید بگید. فراموش کردید اونجا بگید، دیگه اینجا جاش نیست، گذشت نداره. حالا اجازه
نیست، با
ممکن نیست استیفا کردن.
نیست،
عرض میکنم نیست، فرضمون اینه، شارع مقدس گفته نیست. و اما اجازه بدید من یه دو تا نکته در کلام مرحوم آخوند عرض کنم، بعد بریم سراغ مسئله تصویب. این تصویب است که مرحوم آخوند میگه، حالا آیا تصویب اینه این نیست، اون یه بحث. عرض ما این است که قائلین به اجزا کیا هست؟ اگر مرحوم آخوند باشد که اصلا بحث تصویب برایشون مطرح نیست. چرا؟ برای اینکه مرحوم آخوند در عوامر ظاهریه جاریه در موضوعات ایشون بحث کرد، ایشون در احکام بحث نکرد. ایشون گفت در احکام مجزی نیست، در شبهات موضوعیه مرحوم آخوند قائل به اجزا بود. این که کاری به بحث تصویب نداره، بحث تصویب مال احکامه، مال شبهات حکمیه، مال شبهات موضوعی نیست. اصلا تصویب دعواش مال شبهات موضوعی نیست. خب اون مرحوم آخوند عذر این می آورد، می فرمود اصلا ما اجزا رو در شبهات موضوعی در اصول دانستیم، چهار شق بود دیگه. ایشون در یک شق از چهار شق قائل به اجزا بود و اون اصول جاریه در موضوعات بود. مرحوم آخوند میگه اصلا این ربطی به مسئله تصویب نداره، مسئله تصویب در باب احکامه و بحث ما در باب موضوعاته. فعدا هانزا لا رد تلاقو به مسئله تصویب.
تصویب در همون موضوعات هم این اگر ما به عرض بده باشیم در زمین کلام، هر نمیتونه خلاف
واقع مجزی از واقع باشه. اگر قائل به اجزا بودی نه ببینید، تصویب مربوط، تصویب سیعتی انشاءالله مربوط به آراء مجتهدی، مربوط به آراء مجتهدی. شبهات موضوعیه ربطی به مسئله آراء مجتهدی نداری. رأی مجتهد تخلف از واقع کرد، رأی مجتهد اصابت به واقع کرد، اونجایی که آراء مجتهدینه. اینجا آراء مجتهدین اختلاف پیدا نکرده، اصل شما تخلف از واقع کرد، اختلاف آراء بحث تصویبه و مال شبهات حکمیه. اصلا حکمی دارن،
اگر خلاف اونها
اماره نه، آراء مجتهدین بحث تصویبه، اماره قائم شد یه عیب دیگری داره، کار به بحث تصویب نداره. بحث تصویب اختلاف آراء مجتهدین است و در غیر آراء مجتهدین بحث تصویب نیه لنگی دیگری. نه نه میرسیم قاعدید، مسئله تصویب چه ربطی به موضوعات نداره. مسئله تصویب فقط در اختلاف آراء مجتهدینه که اصلا محور بحث تصویب همین. بنابراین خوب بود مرحوم آخوند میفرمود اگر ننگی بحث ما داره چیز دیگره، کار به مسئله تصویب نداره، تصویب در مسائل مربوط به اختلاف آراء مجتهدینه و اونم مال شبهات حکمیه است نه شبهات موضوع.
ایه
من بعد اگر شبهات مرحوم آخوند قالب اجزا نیست اونجا در اجزا و شرایط، اگر مجتهدین اختلاف آرا داشته باشن مرحوم آخوند قائل به اجزا نیست، ایشون فقط شبهات موضوعی را قائل نیست. ترجمه کرد بله هم شبهات حکمی هست دیگه، ما در شبهات موضوعی داریم بحث میکنیم، مرحوم آخوند در شبهات موضوعی بحث کرده. شبهات موضوعی مربوط به آرا مجتهدین نیست، مربوط به تصویب نیست. از اول خوب بگیم رفتی وسط تصویب نداره. ولی کن نه اجازه بید ولی کن
اون آقا میگه یک ساعت 5 کیلومتر میره و یکی میگه مثلا 6 کیلومتر.
خب
این دیگه در
موضوعات
دیگه در
مجتهدی نیست، نه اهل خبره هستن مجتهد.
الان خود این رسانه های توضیح مسائل بیدن بعد نگاه کنید راجع به فرده همه اصطلاح
چست نگاه میکنید شان اینا شبهات در شبهات حکمیه نیست. آقا شبهات موضوعیه آیا فرض عرض کردم؟ ببینید اختلاف در موضوع باز مثل این که اشتباه شد، هنوز فرق موضوع حکم مشخص نشده. اگر اختلاف در موضوع برگرده به حکم شرع، مثلا شارع مقدس گفته است نصاب، گفته اندازه کل 3 وجب بوده، بعضی آقایون میگن 3 وجب در 3 وجبه، درست؟ این شبه موضوعیه نیست، شبه حکمیه است. این معنیش این است از دلیل شرع چه استفاده شده، آیا سه وجب این در سه وجب نیمه یا سه وجب، این شبه حکمیه است. شبه موضوعی آن است که حکم الهی به حسب ادله ثابت شده، به حسب ادله ثابت شده، در خارج منطبق کردنش گرفتار اشتباه شدیم، انطباق خارجیش گرفتار اشتباه شدیم. خب خلاصه مطلب پس و اما مطلب دومی که میخواستم عرض کنم این است که یکی از قائلین به اجزا ما هستیم که میگیم علت اجزا این است که اماره ما شامل ما سبب نمیشه، اماره ای که حجت شد شامل امروز آینده است، شامل ما سبب نمیشه، ولذا ما غالب چی شدیم؟ ما غالب اجزا شدیم. این چه ربطی به مسئله اجزا داره؟ این اصلا میگه حجیت یه اماره داشتیم تبدیل شده به اماره دیگه. اماره اولی قلمروش زمان گذشته است، دیروز. اماره دومی قلمروش امروز و فرداست. این ارتباطی به مسئله تصویب نداره. ما منکر حکم الله نیستیم، ما میگیم قلمرو امارات مختلف است، ما نمیگیم احکام الهی تابع آراء مجتهدینه، ما میگیم قلمرو و حجیت امارات مختلفه. یه اماره ایست قلمرو و حجیتش دیروز بوده، فتوای مجتهد قبلی، اما من تغییر تقلید دادم از امروز، قلمرو و مجتهد دوم امروز و فرداست و آراء مجتهد دوم شامل ما سبق نمیشه. وقتی نمیشه این چرا تو به تصویب داره؟ نه، من میخوام بگم راه، اون راهی که مرحوم آخوند وارد شد فرمود به این که قائلین به اجزا تصویب لازم نمیاد چون قائلن به یه حکم مشترک شعنی یا فعلی، من میگم احتیاج به اون راه نیست. نه اصلا کار به این نداریم. من میگم اصلا اجزا از کجا برآمده؟ اجزا از اینجا پیدا شده که یه حجتی تا امروز بوده، یه حجتی از امروز به فرداست. خیلی نسبت به گذشته بعد بله، نه در واقع اصلا نیست، واقع که تشبیه خلافش نشده، واقع ما نمیدونیم اولی یا دومی، شاید اولی باشه شاید دومی باشه، نمیدونیم. اولی هم طریق به واقع، اولی هم طریق به واقع، نه باطل نشد. فرض این است که نشد، روی مبنای ما این است، این حجیت نسبت به مصرف به قوت خودش باقیه. همین من دارم میگم اماره دوم اماره اول باطل نمی کنه. ما اسمش میذاریم تبدل حجت، نه این است که ابطال حجت به حجت اخرى. حجت اول باطل نشد، قول مجتهد اول برای دیروز شما صحیح بود، قول مجتهد دوم برای امروز شما صحیحه، اصلا کشف خلافی نشد. کش اونم دو رأیه. این یقین داشته باش که داخل در بحث قطعه. من بحث امارات رو دارم میگم.
اماره
قوی‌تر
پیدا شده و
اماره اول قطعه به مطلانش نداریم. نقوت خودش باقیه نسبت به ما سبب. اماره دوم نسبت به امروز به بعد. خب این خلاصه کلام مرحوم آیخون و یه تحلیل مختصری روی این. اما وارد بحث تصویر که میخواهیم بشویم چون وقت داره تمام میشه، من یه خط سیر رو به شما نشان بدم که این رو باید ببینیم. تصویر باید قول اهل سنت دیده بشه که اینا چی میگن. ما سه رقم تصویر داریم. تصویر مقتزلی داریم، تصویر اشعری داریم، تصویر شیعی داریم. اینا کدام یکی از این تصویب ها باطله، کدام صحیحه، اینا باید روش بحث کنیم. تصویبی که قالت به الاشاعره، تصویبی که قالت به المعتزله، تصویبی که قال به شیعه در بعضی از کلماتشون هست، اینا کدامش حرام باطله، کدامی صحیحه. شما تصویب رو در آخر کفایه ببینید. مباحث آیون دیگر، مرحوم محقق نائینی، مرحوم آزیادین، بزرگان دیگر، همه اینها رو در حول و حوش بحث تصویر ببینید. ولی خود تصویر هم اگر به دستتون برسه در کتب عامه، کتاب مستصفا، اصول غزالی و کتاب الاصول المقارن که در این اواخر در نجف نوشته شد، که تصویب انواع تصویب ها درش مطرح کرده، و همچنین کتاب های دیگری از اهل سنت که در زمینه اصول بحث هایی دستتون بیاد، اینها رو ببینید تا فردا انشاءالله به رحمان بحث کنید. داره فردا البته به مناسبت وفات امام حسن، شهادت امام حسن سلام الله علیه و به شهادت